انشالله همه ما آدم باشیم و در کنار حوا به سکون و آرامش برسیم. حوا اگر اون گوهر وجودش رو حفظ بکنه و اون عالمی که در وجود او خداوند نهاده که یه عالمی است که نظیر عالم سکون و آرامش خودشه، چون ساکنی غیر از خدا نیست در عالم، لا ساکن است والله، ولی گفته در کنار این میتونی ساکن بشی، یعنی کنار من اینجا. برابر این اگر سلام کنیم به حضرت حوا سزاواره و اون آیت الهی، اون سوره مبارکه کوثر که انا اعطینا کل کوثر، یعنی ما به تو کوثر عطا کردیم. پس بنابراین چه کار باید بکنیم؟ باید با شکرگزاری بکنیم. نماز در واقع پرستشه، پرستش هم یعنی پرستاری، پرستش یعنی دورش بگردی. پرستار چیکار میکنه؟ پرستار میاد بالا سر شما دعا میکنه، میگه آب میاره، دوا رو میاره، وسایل امکانات رفاهتون رو فراهم میکنه، مرهمی میذاره، معاینه میکنه، تسکین میده. این میگن پرستش. وقتی ما میگیم خدا رو پرستش کنیم یعنی چی؟ یعنی باید دورش بگردیم هر جا که هست. از جمله اینجا نماینده داره خداوند و گفته که بندگان من دور اونا بگردیم، به این قرض بدیم، به اون یکی کمک بکنیم. به خودش نسبت داده، گفته که و منزل لذی یق یغرز الله قرضن حسنا، کی که به من قرض بده؟ خدا خودش تو زده به چیزی که به من قرض بدیم، به من قرض بدیم. خدا چه قرضی میخواد؟ قنی یا نه ان العالمینه. ولی منظورش اینه که بیاین به هم دیگه کمک بکنید، محبت داشته باشین. و همین حرف رو در گوش حضرت حوا زد خداوند که تو هم بدون که من باهات هستم. و اون مرد نازنینی که عاشق تو هست، اون در واقع حضور من رو داره اعلام میکنه، اون تجلی رحمت رحمانی منه، تو هم یه تجلی رحمت دیگری هستی، دوتاتون با هم مکمل و متمم هم دیگه هستیم. چرا ما نیرومون رو صرف کشمکش و تعارض و مایی و تویی بکنیم؟ میتونیم دوتاییمون با هم همجهت و هم قدم بشیم و موقعی به نهایت نیرومون میرسیم که از یه طرف بریم. اگر یکی بخواد بره شرق یکی بره غرب، اون وقت منتجه دو نیرو میشه هیچی، نه این طرفی که این میخواد بره میره، نه طرفی که اون میخواد بره، یه جای دیگه میرن، اصلا دوتاییشون کشیده میشن به جای دیگه. اگر بپرسه مرد از زن، مهمترین سوالی که در یه ازدواجی میشه کرد این است که عزیزم تو کجا میخوای بری که اومدی خواستگاری من؟ بگه که من میخوام برمش خدا، من عاشق خدا هستم، من میخوام برگردم برمش خدا. تو کجا میخوای بری؟ بگه منم اتفاقا همینجا میخوام برم. وقتی اینا با هم میتونه یه عمر با خوبی و خوشی و حرمت و عزت با هم زندگی بکنه. مرحوم پدرم میفرمودن که پدر ما با مادر ما 50 سال، یا حالا من یادم نیست که چند سال بوده، میگفتن تمام طول مدتی که اونا با هم زندگی کرده بودن گزارش کردن، مثلا 30 سال، 20 چند سال، زیاد عمری نکرده بودن، گفتن یک بار نشده که با هم جز با تعارف حتی که میل نفرمودین، بفرمایین، یعنی با حرمت و با عشق با هم صحبت میکردن و هیچ وقت با هم نزاع و کشمکش نداشت. چرا؟ برای این که هر دوشون دارن یه جا میرن. اگر من دارم میرم پیش زیبایی، کار زشت نمیتونم بکنم دیگه. اگر دارم میرم پیش خوبی، پیش اون خوبی مطلق، نمیتونم کار بد بکنم که، فقط باید کار خوب بکنم. بنابراین تو هم که همونجا میخوای بری، بنابراین دوتاییمون با هم یه نیرو میشیم و چقدر قدرت پیدا میکنیم، میتونیم 1000 نفرم دنبال خودمون بکشونیم که تو هم ما داریم میریم، تو هم اگه دوست داری با ما بیا. چه بهتر که انسان هادی راه بشه با اعمالش، با عشقش، با نوع زندگیش، بدون حرف. کونو دعاتن به غیر السنته کن، شما داعی الالله باشین، مردم رو به خدا دعوت کنین بدون زبان. مردم نابینا که نیستن، به قول نظامی میگه که این همه زنساخ بود زور نیست، گر تو نبینی دیگری کور نیست. میبینن مردم بالاخره اگر که اومدن حذف کردن از زندگی شما، اون وقت میگن که به به شما خانم ببخشید دینتون چیه؟ آقا شما مذهبتون چیه؟ عقایدتون چیه؟ ایدئولوژیتون چیه؟ ما یاد بگیریم، ما مردیم از این زندگی یک نهج افسرده دل مرده. شما چرا اینطور شاد و خوش و خرم هستین در کنار هم؟ چجور چیکار کردین؟ اینا رو بخبرشون توضیح که ما مسافریم، سالکیم، ما عشقمون به هم دیگه معنیش اینه که دوتاییمون به یه نفر داریم نگاه میکنیم. عشق در هم نگاه کردن نیست، با هم نگاه کردن. وقتی که دو نفر با هم به یکی دارن نگاه میکنن این عشق رخ میده، چون ما فقط یه نفر هست که بهش نگاه بکنیم. لعلکم بلقای ربکم توقنون، اینا رو همه رو میگه من میگم براتون که ایمان بیارین به این که میبینین بالاخره شما قراره بیاد پیش من. و ثم تردون الی عالم الغیب، میاد پیش عالم غیب. برای این شب مثلا خود صحبت کنیم از کتب آسمانی که این دعوت رو آوردن انبیا و بعد هم دنبالشون اولیا و شاعران آسمانی، این دعوت رو آوردن که تو درسته که من فرستادمت اونجا ولی حالا دو مرتبه میخوام هم آشتی بکنیم. و چقدر آشتی بعد از قهر لذت بخشه، گاهی انقدر لذت بخشه که افراد حاضرن یه دعوایی بکنن که بعد به اون لذت برسن، لذت آشتی، آشتی بعد از قهر. البته خوبیش که این کار کرد بکنه، ولی پیش میاد، روزگار پیش میاره. ما اگر به هر بهانه‌ای بتونیم یک تجدیدایی بکنیم و به لقای او برسیم، و من کان یرجو لقاء ربه، هر کس که امید داره که پروردگارشو ببینه، اونایی که امید ندارن برن امیدشون پیدا کنن، برن امیدشون پیدا کنن، به بهار نگاه کنن. در قرآن هست که این که میبینی من این زمین مرده رو توسی و صحابن بعد پس اغناه و الا بلد میت هدایتش میکنم، این ابر رو بر میانگیزم، بعد اینا رو هدایت میکنم به یه زمین مرده ای، و بعد اون وقت وقتی که فلما انزلنا علیها الماء، وقتی که آب رو نازل میکنیم بر زمین، اهتزت و ربت، از شبت که و انبتت من کل زوجین بهیج، و پر از شادی و نشاط میشه درختان بهیجن، یعنی پر از بهجت و شادی هستن. یه گل که میاد بیرون، یه سبزه که میاد بیرون، میگه اینا رو من براتون برای چی کردم؟ برای اینکه لعلکم بلقای ربکم توقنون، برای اینکه بدونی که بهاری هست و تو از دل این خاک دیدی که تو مرده و زنده شد، هم همینطوری میای میای بیرون، سرتو میکنی از این عالم بیرون، ما رو میبینی مرتبه. بنابراین این دعوت، دعوت عشق که موضوع اصلی کتب آسمانی، این دعوته. و من توصیه کردم به همه عزیزان، خودم هم این توصیه رو عمل کردم تا اونجا که میتونستم، که همه صحف آسمانی و کتبی که منصوبه، حالا 100%، 90%، بالاخره یه انتصاب الهی داره، از سخنان کنفوسیوس گرفته، از سخنان بودا، به خصوص اون شعر معروف کرگدن بودا که خیلی معروفه، که میگه شاختو بذار روی سرت، گستاخ و بی‌هراس وارد جنگل عالم شو، از هیچ کس نترس، چون شیر به خود سپشکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. و میگه که دل از جهان بردار تا به همه آرزوات برسی. خیلی عجیبه، یه اگه همه آرزوهات و آرزو رو به سینه خواهم کش تا نخیزد به خود نمایی ها. اگر این آرزوها و این امیال و خواستها رو زیر پا گذاشتی، به همه آرزوات میرسی. خیلی حرفه. حافظ همین رو در یه بیت خلاصه کرده. حافظ علت این که اینقدر عزیزه و اینقدر محبوب واقع شده، برای این که جوهر و اساره خلاصه همه کتب آسمانی پیشین رو جمع کرده. ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد. حافظ هم از اون مطربانه، چون حافظه که چیز جمع نمی‌کنه، حافظه قرآن بودن. این حافظ که اینجا میگه، منظور در آن مقام که حافظ برآورد آواز، غزل سرای ناهید سرسه‌ای نبرد، در آن مقام که حافظ برآورد آواز، اون مقصود اون حافظه. حافظ یعنی خنیاگر، یعنی مطرب عشق که عجب ساز و نوایی داره. وقت این گفته که ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد مواعظ حکمی با نصوص قرآنی. هر جا حکمتی بوده از حکمت سلیمانی، که حافظ میگه در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید بر عقل و دانش او خندن مرغ و ماهی، اون حکمت سلیمانی رو داره، حکمت بودایی رو داره که تو طریق کامبخشی چیست؟ تجیلی میشه آدم به کام دلش برسه. طریق کامبخشی چیست؟ ترک خام خود گفتن. یه روزی آدم باید آتش بزنه به همه آرزوهاش، بگه من نمیخوام اصلا خوشبخت بشم، من میخوام خوشبخت بکنم، من میخوام یه کسی از من خوشحال بشه، از من شاد بشه، من اونو میخوام. اون وقت چنین آدمی خوشبخت میشه. آدمی خوشبخت میشه که هیچ دنبال خوشبخت شدن خودش و اینکه من چه کار بکنم که خوشبخت بشم این سوالش نیست. سوالش اینه که من چه کار خوبی رو باید در عالم بکنم، چه کار بکنم که مرضی اون پروردگارم باشه. حالا که با ما هم دعوا کردیم و سعدی میگه که تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمیشود ما را. تو از تو میتونی بدون ما سر بکنی، ما نمیتونی ولی بدون تو سر بکنی. تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوض تو من نیابم که به حسن بی نظیری. من کجا برم یه نفر دیگه پیدا کنم روی رب العالمین دیگه، از کجا من برم پیدا کنم؟ اما تو صد هزاران هزار مثل من. گفت ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر، از ذره بیشتر، نه که از ذره کمتر. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. بعد میگه که دیگر میگه که دیگه من هر چی که تو بگی تعامل میکنم و عمل میکنم، به هر چی تو گویی مخالفت، دیگر به هر چی تو گویی مخالفت نکنم، که عیش بی تو میسر نمیشود ما را. دلیلش هم خیلی قشنگ گفته که من هر چی بگی من هیچ مخالفتی، چرا؟ برای اینکه بدون تو ما نمیتونیم عیش با کی بکنیم، با کی کجا بریم عیش بکنیم؟ عیش بی یار محنا نبود، یار کجا؟ برای این حالا که قرار ما برگردیم و این عروج مجددی که بعد از اون هبوط داشتیم، این رو با دعوت کتب آسمانی میتونیم شروع بکنیم، کمک بگیریم از همه اینها. بودا رو بخونیم، کتاب اوستا رو بخونیم، حالا بالاخره یه مروری لاغل بکنیم. سرودهایی هست در یشت ها، در گات ها، چیزهای خیلی قشنگ هست، نیایش های خیلی قشنگ هست، اینا رو بخونی آدم دلش باز میشه. یعنی هر چی چیز خوب هست اشکال نداره که شما بخونی، یعنی هیچ منافات با دینتون نداره، دین ما همه کتب قبول میکنه، هر چی کتاب خوب هست. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اشارت باد اون بندگانی که این کار میکنن. حالا بر این لاوتسه و مکاتب زن بودیستی داستانهای خیلی قشنگ و بدی دارن، اینا رو بخونیم. گفتن حالا یک سرهنگی خیلی با تبختر و غرور آمده بود پیش یک مرشد زن، میخواست مثلا نشون بده که ما اومدیم چیزی یاد بگیریم اینا، ولی غرورش نمیخواست زیر پا بذاره. ذل پرسیدن، سعدی میگه که بپرس هر چه ندانی، که ذل پرسیدن، زول پرسیدن زول میخواد که آقا ببخشید من این سر نمیدونم، اگه ممکنه زول میخواد آدم، نمیشه که با گردن کلوفتی بیاد. یه آقایی بود هر دفعه میومد از ما سوال میکرد، من خودم یه جایی کار میکردم، مترجم بود، بلدم نبود اینا خیلی خوب، میومد سوال میکرد، ولی زول پرسیدن رو حاضر نداره چیز بکنه. اینا گفت بله به نظر شما اینجا این چه معنی میده اینا، من با شما مشورت بکنم اینا. بعد میگفتش، من میگفتم این نه فکر نمی کنم این معنی باشه، بعد میرم همونه می نوشنم. این خوب نیست، آدم ذل پرسیدن رو باید قبول بکنه که بابا من شاگردم، من اومدم بپرسم. بپرس هرچه ندانی، که ذل پرسیدن دلیل عزت تو گردد به وقت دانایی. وقتی تو عزت پیدا میکنی، وقتی دانا شدی، وقت میتونی عزیز میشی، دیگران در مقابل تو تواضع میکنن، کارنش میکنن. این سرهنگ آمد و گفتش که لطفا من آمدم یک سوالی بکنم، بفرمایید که بهش چیه، جهنم چیه. اون مرشدم گفتش که این فضولی ها به تو نمیده، برو بیوشین اونجا. اینم سرهنگ خیلی سرهنگ تمام با قبه و بساط اینا اومده، هر چیز نشنیده، حرف ناسواب نشنیده. گفتش که قربان من با ادب سوال کردم، شما چیز نکردی اینا. گفتم که این غلطه به تو نمیده، برو بیوشین اونجا، فضولی ها به تو نمیده، سوال بی خودی رکن، برو بیوشین اونجا. دو سه بار که این تکرار شد، این عصبانی شد و اون چماغش کشید و که بیاد بزنه. گفتش که با علالا بر سر مطرب رسید که بزنه. گفتش که بزنم مغزش داغون بکنم. نه، وقتی رسید اونجا، اون پیر بهش گفتش که این جهنمه، حالی که الان تو داری ببین، این جهنم یعنی. یه مرتبه هوشیار شد که عجب چه خوب بهش نشون داد که این حال بهش میگه جهنم. بعد گفتش که ببخشید من متوجه شیوه تعلیم شما نبودم و من خیلی خوشبخت شدم اینا. خب اینا بهش برای این خیالت راحت بشه. اینجوری تعلیم میدادن. خیلی تعلیمات لطیفی هست در مکتب زن و این در فرهنگ ما هم از این گونه داستانهای شوخی آمیز ولی پر از حکمت هم به بهلول نسبت دادن که آمده بود دو بعد از ظهر در میزد در خونه هارون رشید. هارون رشید رفته بود با یه عده صحرا دعا بکنن که بارون بیاد. بعد این اومد در زد باغونه، از تای باغ اومد و گفت چیه چکار میکنه اینا، برای چی در میزن اینا. گفتش که هیچی، میخواستم بگم بلند شو گلا را بده. گفت این فوزیلو به تو نمیده تو، من خودم اینجا 20 سال باغبونم، من خودم میدم کی باید باغ آب بدم اینا. گفت بیا برو به این هارون رشیدم بگو که اینجا باغبون داره، خودش میدونه کی آبیاری بکنه. من میخواد بری مداخله بکنی. گفت تو اینقدر نمیفهمی که به من داری جواب میدی، اونم برو به هارون رشیدم بگو. یا در جای دیگری معروفه که ناگهان آمد بهلول نشست رو تخت هارون. قبل از که هارون بیاد نشست رو تخت هارون، تا اومدن بلندش بکنن اینا بالاخره یه دو دقیقه نشست اونجا و رسیدن با چوب زدن از اونجا مد پایین و هارون رشید رسید. گفت چیه؟ گفت چی قربان رفته تخت شما. گفت چرا رفته تخت من نشسته؟ گفت والا من قصدی نداشتم، میخواستم که نشون بدم که من که دو دقیقه نشستم اینجا چه بلایی سرم اومده، زید چه چوبی خوردم، شما که 20 سال اینجا نشستی بیان حال چه چوبی میخورید. برای اینکه اونجایی باید نشستی که نباید بشینی، منم برای اینکه نباید اونجا میشستم چیز کردم دیگه. بنابراین از آثار زردشتیان باستان که فرهنگ بسیار غنی داشتن و ما مثلا عید نوروز شاید در دنیا هیچ قومی عیدی به این شکوهمندی و به این پرمغزی و پرمعنایی نداشتن. داستانهای قشنگ درباره این نوروز هست، سنتهای بسیار قشنگ دربارش هست، یاد خدا پر از یاد خداست لحظه به لحظه. و اون عمو نوروز که میگن، عمو نوروز که باید بیاد، میگن یک پیرزنی بوده که این هر سال میامده، شنیده بوده که اگر کسی اول سال بیدار باشه عمو نوروز بیاد رد بشه از اونجا، این جوون میشه. و اینم آرزوی جوونی، خب هر پیری در چونها جوون بشه نه. گرچه پیرم تو شبیه تنگ در آغوشم گیر تا سرگست کنارات جوان برخیزه. این هم دلش میخواست جوان بشه و بعد هر سال هی خوابش میبرد، مثل ما که خوابمون میبره. اون دم الهی و نفخه الهی که میتونه نوروز باشه و ما رو روز نوعی بر ما ایجاد بکنه، اون رو خودمون در معرض اون خواب میخوابیم. حالا این پیرزن هم هر سال دم نوروز که میشد میخواست که چیز بکنه، میخواست که جوان بشه ولی خوابش میبرد. این سال به خودش میگه که نه، من دیگه میشینم چشمو باز نگه میدارم. و سحر بوده، وقت نزدیک های سحر چیز سال به اصطلاح آغاز سال دم سحر بود. سال به اصطلاح آغاز سال دم سحر بود و این پی چشش خواب بود و بیدار میشد و اینا، و بالاخره میگه که امسال باید بیدار بمونم و بیدار میمونه. یه مرتبه نسیمی بهش میخوره، این نسیم خوشی بهش میخوره و بعد خوابش میبره، به کلی یادش میره اصلا که من منتظر امون روز دستش که امون روز دیده بوده در واقع. بعد خوابش میبره، یه وقت بلند میشه میبینه که عجب، زمان گذشته و سال تحلیل شده و اینم بیدار نبوده. خیلی قصه میخوره و میاد یه گوشه میشینه و گریه میکنه، انقدر گریه میکنه که آب چشمش همه جا رو میگیره. بعد اون نگاه میکنه میبینه یه دختر زیبای جوانی توی آب چشم خودش اونجا داره با چه زیبایی و چه شهلایی و چشمای زیبا و جوان و چهره جوان نگاه میکنه، میگه این منم یعنی اینا. بعد به دستش نگاه میکنه میبینه بله جوان شده و متوجه میشه که بله همون روز آمده کار خودشو کرده و رفته. اگر ما زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، حافظ میگه در این از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. اون باد که اگه با آدم بخوره، اون باد عشق، باد ایمان، باد این که ما میخواییم که تو برگردیم، این زنده میکنه آدم رو. و این همونیست که پیغمبر فرمودن الا و فی ایام دهرکم نفحات، آگاه باشید که یک نفحه‌های نوروزی میاد، خودتونو در معرض این قرار بدید. در معرضش یعنی برین یه جایی که صاحب نفسی، صاحب دلی یه حرفی داره میزنه، کتاب خوب بخونید، موسیقی خوب گوش بکنید. این ده اینا نفحه هاست، همچو اسرافیل کاوازش به فن، مردگان را جان در آرد در بدن. موسیقی خوب زنده میکنه، شعر خوب آدم زنده میکنه. این اون نفس قدسی مردان خداست، این شعر، اون کلام، اون آیت الهی که ناگهان به گوش آدم میخوره که فعل انتم منتهون، و یه مرتبه با خودش میگه که میگه بس میکنی دیگه، آره میگه که آره بس میکنم دیگه کار بد نمیکنم. بنابراین اینها رو و این سنت ها رو اگر که مطالعاتی بکنی دربارش، به خصوص من کتابی هست به نام مموربیلیا که به انگلیسی ترجمه شده، به فارسی هم کتاب سیرت کوروش کبیر، شما ببینید که کوروش کبیر چگونه انسانی بوده. قرار اینها رو هم پس بخونید. سه تا خردمند بودن که آمدن برای حضرت مسیح هدیه بردن، و این رسم هدیه بردن رو مغان باب کردن، بعد مسیحیان از مغان گرفتن. مسیحا که الان هدیه میدن از اونها یاد گرفتن، به همجهت هم هدیه های کامل رو در اروپا در زبان انگلیسی بهش میگن هدیه مغان. وقتی هر چی داری در طبق اخلاص میذاری اینو میگن هدیه مغان. وقتی تمام زندگی تو در طبق اخلاص میذاری هدیه میکنی به یه نفر، اینو بهش میگن The Gift of Magic. داستان او هنری رو بخونید، The Gift of Magic، هدیه مغان، که متاسفانه در فارسی ترجمه کردن هدیه کریسمس، ولی که اون نمیفهمیده هدیه مغان یعنی چی، نفهمیده داستان رو که فکر کرده که همون بهتره، چون در شب کریسمس بوده، یه هدیه داستان یه شب کریسمسه. و اینو ترجمه کردن و به صورت فیلم درآوردن به نام آن مجوسی سوم. همین یه دونه داستان میتونه متحول بکنه آدم رو، زیر و زبر بکنه، معنی دین رو بفهمه. که من حالا چون داستان قبلا در جاهای دیگری تعریف کردم، الان متعرض اون داستان نمیشه. و همینطور کتاب مقدس مسیحیان رو، کتاب از همون سفر تکوین تا امثال حضرت سلیمان تا غزلیات سلیمان تا مزامیر حضرت داوود تا سخنان آموس نبی حضرت آموس، مطلبی من ترجمه کردم از حضرت آموس نبی که فکر میکنم الان اگه مثلا یه جایی چاپ بکنن فکر میکنن این دیشب برای وضع بشر امروز نوشته شده، و یه آدمی همین دیشب اینو برای اوضاع احوال امروز در جهان این داستان این مطلب رو نوشته، این شعر رو نوشته. خیلی لطایف درش هست، اینا رو بخونید. اگر انگلیسی و آلمانی میدونید، به آلمانی و انگلیسی ما رو ترجمه مارتین لوتر از این کتاب استاندارد، ترجمه خوب از این کتاب هست. در زبان انگلیسی ترجمه اوتورایز ورژن ترجمه خوب این کتاب هست. و باز توصیه میکنم که کتاب پیلگریمز پروگرس رو که من اخیرا داستانش رو تعریف کردم، انشاءالله نوارش به شما خواهد رسید. داستان پیلگریمز پروگرس اونم یه سیر بازگشت به سوی خدا که یه نفری حرکت میکنه که برگرده بره پیش خدا و سر راه با چه مشکلاتی روبرو میشه، با دیو روبرو میشه. شما این شاهنامه رو که میبینید این همه داستان دیو و آدم هست، یعنی چی؟ یعنی دائما ما گرفتار دیو هستیم و گرفتار دیویم. یه کسی میگفتش که این جوان ها متاسفانه دوره های اخیر بعضیشون تارک و صلات شدن یا کاهل نماز شدن، نماز نمیخونن. گفتم که برای چی بخونن؟ برای این که دلیلی پیدا نمیکنن. باید یه نفر توضیح بده بهشون که تو برای چی باید بخونی؟ برای چی آدم صبح بی خودی نمیبرن که خاصیز خوابالود بلایش چیز بکنه خودشو چوز بوزو بگیر و بعد واسه نماز بخونه؟ برای چی؟ اما اگه بفهمه خود به خود احتیاج نیست شما توصیه بکنیم. اگه بفهمه که کجاست، مهم اینه که ما بفهمیم کجا هستیم. ما خیال میکنیم که توی مهمونی هستیم، توی مهمونی خوب شیرنی میارن، میوه میارن. اما اگر شما تو مهمونی یک کسی بیاره یه سینی جلوی شما، یه دونه خنجر، یه دونه نیزه، یه دونه تیر و کمان و سنان و یه دونه سپر و کلاخود برای شما بیاره، شما عجب ابلهی، این حساسات مهمونی به شیرنی باقلوایی چیزی داره اینجا. اما اگر شما تو بیابون باشین که ما هستیم، ما تو مهمونی نیستیم، خیال نکنه ما اینجا تو مهمونی هستیم. گفتش که تا نبینی آن در و درگه مخست، تو این مخست به جبری بی اعتبار جز به زیر آن درخت سایده. بذار به یه جای امنی برسی، مقام امن و می دیقش و رفیق شفیق، یه جای امنی برسی بعد میگی بخواب. الان ما نمیتونیم بخوابیم، الان هرس واسطه، هرس مثل دیو نستر آدم میبره، دیو بخل و هرچه که حسد واسطه. ما هم تر بیابان، تر بیابانی که راه گریز نداریم، کجا بریم، از کدام طرف فرار بکنیم اینا. اگه اونجا یه نفر بیاد یه سینی بذاره جلوی شما و بگه که بیا این شمشیر مال تو، حل میکنیم. اگر ما بفهمیم کجا هستیم، وقتی مثلا نماز یعنی چی، استعینو به صبر و صلات، کمک بگیرید. کمک از چی بگیریم؟ اینو برده بزن تو سر اون دیو. کنون ای خردمند روشن روان، قول فردوسی، بجز نام یزدان مگر آن زبان، که او هست بر نیک و بد رهنمای. منظور اینه که اسم یزدانی که بردی راهنماییت میکنه، یعنی باید دنبالش بری، که او هست بر نیک و بد رهنمای، از او هست گردون گردان به جای. بنابراین اگر که تو در بفهمی که کجا هستی، ما تو بیابانیم، ما در یک کویری هستیم که جلومون شیر داره میاد، شیریست نشسته بر گذرگاه، چکار بکنم؟ خواهم که به شیر گم کنم را. این کتاب هایی که بخونید اینها شما را آگاه میکنن که ما کجا هستیم. این داستان ها که میدن در ادبیات میخونن که پادشاهی نمیدونم چنین بود، بعد یا فرخ لغایی بود، بعد در قلعه اسیر شد، اینا تمام داستان این که ما باید بریم با فولاد زره، با مادر فولاد زره باید مبارزه کنیم، نه که با مادر فولاد زره ازدواج بکنیم. مادر فولاد زره هم دنیاست، مادر پولزه زشت و بدقیافه هم هست، برای این که اون دم مرگ آدم میفهمه، الان نمیفهمه. از سخنان از در زردوش یکشم همینه که ثروت هر آدمی دم مرگ معلوم میشه. اینجا که آدم خوابیده بلتخ بس ساق و بستا، کلا ازا بلغت تراقی و غیل من را، بلتخ بس ساق و بستا، اونجا که جان به استخوان ترقبه میرسه و آدم میپرسه که من راق، یعنی کیه که وردی بخونه، دعا بیارین دکتر بخونه، راقی کیه؟ اون وقت میگن که هیچ راقی وجود نداره، هیچ رقیه‌ای پایده نداره. از المنی یسو انشبت از فارها، الفیت کل تنیمتن لایت لا تنفعو. میبینی که هیچ وردی، هیچ رقیه‌ای، راقی یعنی کسی که رقیه میخونه، رقیه یعنی ورد و جادو و جنبل و هزار تلاش که آدم ها میفهمن که بلکه زنده بمونن. اونجا که میفهمی، اونجا آدم میفهمه که چقدر ثروت داره، حساب بانکیش معلوم میشه که من هیچی ندارم، فقیر و فقیر دارم میرم از اینجا. یعنی که هرچی نگاه میکنه به نامه اعمالش میگه چند تا دل از من شاد شدی، هیچی، چقدر آدم ها رنجوندی، خیلی. کار خوبش چی بوده؟ نبود، نکردم. کار بعد که همش فکر خودم بودم، خودم که دارم از بین میرم. یعنی انسان سرمایهش واقعا فقیر فقیر میشه. یه وقتی پیغمبر گاهی اوقات با اصحاب که میشستن اینا رو سوال میکردن ازشون، برای اینکه چیزی یاد بدن، لغت های مشکل عربی رو ازشون میپرسیدن. گفتن که کیس یعنی چی؟ کیس گفتن کیس کسیست که خیلی زیاد هوشمند باشه و بتونه مثلا در تجارت ها مراقب اوضاع بازار باشه، بتونه این کار بکنه اون کار بکنه. حضرت فرمودن که الکیس من عمل ما بعدی، کیس کسی که برای بعد از این داره کار میکنه، برای بعد از اینش داره، اینو میگن کیس. آدم خیلی باهوش اینه، حالی که برای این کارهای فانی یه آدم عاقل هم کاری نمیکنه. مرغ زیرک نشود در کمرش نغمه سرای، هر خزانی که هر بهاری که به دنبال خزانی داره. مرغ نمیاد خودی برای یه بهار دو روزه خودی نغمه سرایی بکنه، شعر بگه، برای اون شعر میگن. بنابراین اونجا میفهمه که استعینوا بالصبر والصلاه، میفهمه که این روزه به دردت میخوره. اینو وقتی که اون بخل اومد، اون حرص اومد، این میذاری تو سرش که تو من روزه میگیره واکن پاس. این هرمان هسه که اونم توصیه میکنم در این ولایت به خصوص آلمانی از بهترین داستان نویسان دوره اخیر بوده، هم داستانی کوتاه قشنگ نوشته، هم داستانی نسبتا بلندتر نوشته، داستان دمیان، داستان سیزارتا به خصوص، فیلمش هم هست، اینا رو بخون. یه داستانی هم راجب شاعر نوشته که واقعا معنی شاعر رو اونجا شما میفهمین که شاعر یعنی کی. خیلی لطیف اون داستان شاعرش، اینا رو حالا یا به آلمانی یا به انگلیسی، فارسی هم متاسفانه ترجمه نشده، بعضی از اینا ترجمه شده، ولی زبان یاد بگیرین اصلا. من قد روزه یه کتابی دیدم انقدر خوبه، فکر کردم که با آلمانی که من نمیدونم اینو گفتم میرم یاد میگیرم، نمیدونم میرم یاد میگیرم. انقدر این کتاب خوب بود که من نستم نخرم کتابو، گفتم که کتابو میخرم میرم آلمانی یاد میگیرم، یاد میخونمش و میشه یاد گرفت. شما فکر نکنید آدم وقتی همت بکنه چندین زبانه میتونه یاد بگیره، در مثلا یک سال میتونه دو تا سه زبان یاد بگیره، به خصوص اگه یه زبان خوب یاد گرفته باشه زبانهای بعدی براش آسان‌تر میشه. زبان یاد بگیرید گوتر رو، حیفه که آدم به آلمانی نخونه، حیفه که آدم همین هرمان هسه رو نخونه. اونجا یک دختر بسیار زیبایی هست که هر مردی اونجا تست که بکنن رفوزه است، یعنی هر کاری بگن که به خاطر من حاضری دروغ بگی، بله دروغ میگم، حاضری فلان کار رو بکنی، هر کاری بگی برات میکنم. این عاشق خدا نیست، عاشق این همین دروزه هست، برای اینکه عاقبت آن ماهرویان کاهرویان میشوند. اون وقت این جوان ولی از اون جنس نیست، این جوان اون دختر هر چی میاد عشق بگری یا هر چی عشق در کارش بوده، در چندتش بوده، همه رو به کار میگیره. تیر چیز قوس ابرو، تیر قمزه، دام کی، اینا رو همه رو پن میکنه ولی اثر نمیکنه. حتی که تو چی کار میکنی که یه همچه قدرتی از کجا آوردی؟ چه مسئله رو میگه؟ میگه که I can think، یکی اینکه میتونم فکر بکنم. I can fast، میتونم روزه بگیرم، میتونم روزه بگیرم، بگم نمیخوام، نمیخورم حلال رو، به چه برسه به حرام، نمیخورم. این اونو گذاشتن اینجا گرسنه هم اصلا نمیخورم، من این قدرت رو دارم. و I can think، I can fast، I can wait، میتونم صبر بکنم. اگر بتونه انسان صبر بکنه، صبر تلخ آمد ولی کن عاقبت، میده شیرین دهد بر منفعت. صبر کن گر تو اشکالی به کلی و حرک، صبر کن والله مفتاح الفرج. صبر کن که صبر مفتاح الفرج، صبر مفتاح گشایش کار هست. برابر این ما اگه بفهمیم که کجا هستیم، نمازمونو میخونیم، روزمونم میگیریم، میفهمیم که اینا به دست میخوره، اینا بی خودی که نگذاشتن، گفتی که تو این کارا که بکنی کمکت میکنی، صبح بلند میشی شستشوی میکنی گفتگوی میکنی، یا که نعبود یا که نسته این، اما نه از این نمازه که ما میخونیم که بری شما میخندن اون فرشته ها، فرشته ها میخندن بری شما. گفتن یک کسی نماز چی که میخون دومت میپرید اون بر. گفتن چرا همچی میکنی؟ گفت این نماز ما وقتی میره بالا میگن اینو بذاری تو سر صاحبش، من میپرم این وقتی به من نخوره. و این چه نمازیه که اینجا سبحان ربی الاعلا و به حمده سبحان ربی العظیم و به حمده، اصلا نمیدونی چی داری میگی، غیر المغضوب علیهم، در روز چند تا کار میکنی که مردم عصبانی میشن از دست تو؟ اون وقت میشه میگه غیر المغضوب علیهم. غیر المغضوب علیهم یعنی چی؟ سبحان ربی الاعلی، یعنی پروردگار اعلی من تویی، برترین نقطه عشق من تویی، من به خاطر تو هست که همه کار میکنم، به خاطر هیچ کسی کار نمیکنم. اون وقت این معنی در تقویت میشه. صبح چقدر خوبه که آدم، اون شاعر انگلیسی میگه صبح دم درگاه هستی بنشین، این نگاهی به پروردگارت بکن، این نگاهی به پروردگارت بکن، بعد برو سر کار. همون نمازه. و این چه نمازیه که اینجا سبحان ربی الاعلی و به حمد سبحان ربی العظیم و به حمد سبحان ربی، چی داری میگی؟ غیر المغضوب علیهم، در روز چند تا کار میکنی که مردم عصبانی میشن از دست تو؟ اون وقت میشه میگه غیر المغضوب علیهم. غیر المغضوب علیهم یعنی چی؟ سبحان ربی الاعلی، یعنی پروردگار اعلی من تویی، برترین نقطه عشق من تویی، من به خاطر تو هست که همه کار میکنم، به خاطر هیچ کس دیگه کار نمیکنم. اون وقت این معنی در تقویت میشه. صبح چقدر خوبه که آدم، اون شاعر انگلیسی میگه صبح دم درگاه هستی بنشین، این نگاهی به پروردگارت بکن، این نگاهی به پروردگارت بکن، بعد برو سر کار. همون نمازه. و بنابراین وقت میفهمه که چرا باید بخونه، میفهمه که چقدر خوبه، چقدر به دردش میخوره و گیرومن میشه در این راه طولانی. آپولیون دیو هست، بخیل آدم رو میخواد، آدم دستش بکنه تو جیبش که پولی بده به یه نفر، دیو گرفته میگه دست نکن جیبتا، دو تا میخوام تو گوشت اگه بخوای چیز بکنی. زنتو در معرض چیز قرار بده، در تنگی قرار بده، اون هم چی بکن، اینا هم چی کن. گفتنی که سنگات خسیس بود که وقتی میرفت چیز مسافرت، مواقعی که مسافرت نمیرفت پنیر رو کرده تو شیشه، میگم نونتون بمنی به شیشه بخورید. بعد یه مدتی که رفته بود مسافرت، این شیشه هم گذاشته تو گنجه در گجرم قفل کرده بودن. بعد وقتی که برگشت گفت شما این مدت چیکار میکنین؟ گفتم ما نون میوردیم به در گنجه میخوردیم. خب میمردین چهار روز نون خالی میخوردین؟ این یه دیوی هست، این آقا رو گرفته دیوه، نمیذاره که این شکوه بخشش و شکوه سخاوت رو حس بکنه. این سخا شاخیست از سرد بهش، وای آن کوکست چنین شاخی بهش. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست. حالا یکی ممکنه بگه که آقا من که پول یادم سخاوت بکنم، من چه جوری سخاوت بکنم؟ ترک لذت ها که این نمیخوام، من سخاوت مندم، این مال تو، این لذت من نمیبرم، تو ببر. ترک لذت ها و شهوت ها سخاست، هر که در شهوت رو شد بر نخواست. برای اینا رو هم این سخن رو که نقل کردن از حضرت زردوش که در هنگام مرگ میفهمی که چقدر ثروت داری و چی داری با خودت میبری و چقدر خوبه که آدم اون موقع ثروتمند باشه و نگاه که میکنه به خودش حظ بکنه که چون که روم در لحد زان قده هم کن جهیز. جهیزیه من اون مستی و اون عشقیست که به پروردگار داشتم در طول عمر. حالا این رو پیاله بر کفنم بند تا سحرگه هشت به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. حالا برسیم چند کلمه از قرآن نازنین صحبت بکنیم. مصطفی را وعده داد الطاف حق. حالا این کتاب رو همه رو بخونید، انجیل حضرت عیسی رو بخونید، حکایت های بسیار قشنگ هست در اونجا، اینا رو بخونید. بعد کتاب هایی در این زمینه ها هست در باره اینها نوشته شده. چرا؟ به اینکه اینا متصل به سخنان آسمانی. همون حرفاست، ان هاذا لفی صحف الاولا، در قرآن هست که وتبع، آدم خوب چیه؟ آدم خوب یکی از مشخصات اینه که وتبع ملت ابراهیم حنیفا، یعنی تبعیت میکنه، ما تبعیت میکنیم از عیسی و موسی، از همه چیز تبعیت میکنیم، چون اون شخص صد آمد نود هم پیش ماست، اون همه رو شامل میشه. مصطفی را وعده داد در صاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبب، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن را ز قرآن رافضم، تو مترس از نفس دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما، هست قرآن مرترا همچون عصا، کفرها را بردرد چون اژدها. اگه قبول نمی کنی که موسی عصا را انداخت، این تفسیر داره، ببین این عصا را بنداز، هزار تا دروغ آدم ها بیان بگن، یه حقیقت که میاد همه رو میبله. چرا باور نمی کنی که میتونه همه رو ببله؟ فاذا جاء موسی و القى العصا فاذن یلقف ما یعصفون، تمام اون دروغا رو بلعید. اون عصا، این عصا چی؟ عصا حقیقت. وقتی حقیقتی فاش میشه، بیان میشه، تمام دروغا و تبلیغات و چیزایی که یه عمری گفته بودن همه باطل میشه، همه رو میبره. توبه عصای موسی است. هزار تا کار بعد آدم کرده باشه، توبه رو میندازی جلو، همه رو میبره یه مرتبه. اینا همه عصای موسی است. چوب جسم خشک خود را کوب موسی که مانند عصاست. مولانا گفته که در چیز عشقش معجز صعب، در کف موسای عشقش معجز صعبان کنیم. ما میتونیم این چوب خشک رو، این وجود خشک خودمون رو که انام خوش و بانگ و سنده که در مورد منافقین گفته شده، این رو ما میتونیم چوب جسم خشک خود را خوب مانند اساس در کف موسای عشقش معجز صعبان کنیم. میتونیم بندازیم تمام دیوار رو بخوره، تمام ببله. هست قرآن مرسو را همچون عصا، کفرها را بردرد چون اژدها. تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما. حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم قاهر است. زیر آن باطن یکی بطن دیگر، خیره گردد اندر آن وهم و نظر. زیر آن باطن یکی بطن سوم، که در او گردد خردها جمله گم. بطن چهارم از نبی خود کس ندید، جز خدای بی نظیر بی ندید. قرآن بیش از سایر کتب آسمانی در ادبیات جهان تأثیر گذاشته، چون ادبیات جهان همه متأثر از کتب آسمانی. حتی گفتن که اساطیر، میتولوژی، میتولوژی یونان، میتولوژی کشورهای گوناگون که قدیمی ترین و پرمغز ترین داستان هاست، داستان های خیلی بدی هست در اساطیر یونان، اینا رو من توصیه میکنم بخونید. کتاب به خصوص میتولوژی خانم هامیلتون که خیلی به زبان ساده نوشته، این داستان ها رو بخونید. داستان تایتانیک و داستان تایتان و داستان زحل و داستان کلایتی و داستان اورفئوس و داستان این که چطور یه مرتبه الهه عشق، الهه خرد در اساطیر یونان زنه، ناگهان از همه متولد میشن، از مادر، این از مغز زئوس یه مرتبه پرید بیرون مسلح با تمام قدرت. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بیش چشم شادان جهان نسپری. کسی کو خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. خرد زنده جاودانی شناسی. فردوسی خیلی راجع به خرد بحث کرده. اگر که نگاه بکنیم میبینیم که اساطیر برمیگرده به کتب آسمانی، اونا تأثیر گذاشته. مثلا فرض کنید نصر داستان جمشید، میگن همون داستان سلیمانه. جمشید که دیوار همه رو اسیر کرد، پدرش طهمورث دیوبند بود، ما هم باید دیوبند باشیم. شاهنامه برای چی میخونی پس؟ شاهنامه برای میخونی که دیوار رو بتونی زنجیر بکنی. اگه قرار باشه که ما همشون چیز دیو باشیم و لگد دیو بخوریم، هر روز دیوا شلاقمون بزنن، پس ما چه فرزند شاهنامه نیستیم، فرزند خلف فردوسی نیستیم. فردوسی اومده نشون داده که چطور میشه دیوها رو در بند کرد، مثل طهمورث دیوبند. از هوشنگ شروع میشه، اول سیامک شکست میخوره، برای اینکه نمیدونه چطور با دیو باید مبارزه بکنه، و بعد هوشنگ موفق میشه، بعد طهمورث کاملا بیشتر موفق میشه، و جمشید کاملا مسلط میشه بر همه دیوها، ولی خودش دیو میشه. یه لحظه آدم غافل باشه، تمام دیوار اسیر میکنه، خودش دیو میشه. یک دیو عجب و غرور میگیره، پاکی و تقوا و همه اینا رو پیدا کرده، مبارزه کرده، نمیدونم عبادات چه به جا آورده، همه کارهای خوب کرده، حالا مبتلا شده که ولی بنده در فلان چیز خیر این کار کردم، در اونجا این کار کردم. مردم توفیق پیدا نمیکنن اغلب، ولی خوبه این چیزا رو آدم بگه. این دیو میشه داده آدم. آدمی که فکر میکنه که من کار خوب کردم دیوه هستم. آدم باید فکر بکنه که من توفیق پیدا کردم، چه سعادتی بوده که به من نصیب کردن، که به ما این توفیق رو دادن، اجازه رو دادن که تو کار خوب بکنی. هر کسی این توفیق رو پیدا نمیکنه. وقتی آدم کار خوب میکنه بدهکار میشه. چرا؟ برای اینکه باید فکر بکنی که خدایا من کجا و یه همچین گوهری از دست من شدی به رحمت تو به مردم رسیده از طرف من، من چه شکری بتونم، چه شکرانه‌ای بکنم؟ اولش اینه که خاضع باشی و این رو خودت منسوب نکنی. یه عبارتی هست در قرآن خیلی زیباست، هم در مورد بدی هم در مورد خوبی، میفرماید که ما مثلا میگیم کار خوب کردن فعلش کردنه، کار بد هم فعلش کردنه، کار بد کرد کار خوب کرد. اما در قرآن میگه الذین احسنوا الحسنا، کسانی که حسنا رو احسنو یعنی انجام دادن، منطقه زمنن به نیکوترین وجه انجام دادن، یعنی آدم خوبی رو خوب باید انجام بده. بهترین راه خوب انجام دادن خوبی این است که تو نبینی اون خوبی رو و به خودت منصوب نکنی، بگی که هر نیکی هم از تو است و هر زشتی از ذات من است، از شعار من، اون زشتی ها مال من و بدی ها همش هرچی که هست از من، از بدی ها هرچی گویم هست قسم خیشتن، خوبی ها مال توه. بنابراین در مورد بدی هم همینطور، بدی رو آدم میتونه خیلی بد انجام بده، میتونه یه خورده خوبتر انجام بده. بدی چه موقع آدم بدی رو بد انجام میده؟ موقعی که وقتی بدی رو انجام میده بد نمیدونه. اساء السوء الذین کذبوا بآیاتنا ثم مکان عاقبت الذین اساء السوء کذبوا بآیات الله، کسانی که کار بد رو بد انجام میدن، کار بد میکنن و خیلی بد انجام میدن. بدیش چیه؟ بدیش اینه که کار بد میکنه و بعد فکر میکنه خیلی هم کار خوبی کرده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوبم کردن. این خیلی بده که آدم کار بد بکنه. اگه توبه بکنه مثل آدم نور استفا میبینه و برمیگرده و پذیرش پیدا میکنه در پیش پروردگارش. برای الذین احسنوا الحسنا و اونجا از شبت که اساء السوء یعنی بدی رو بد انجام میدن. این تأثیری که ادبیات جهان پذیرفته از کتب آسمانی روشنه. یعنی شما بهترین نقطه های اوج ادب هند، مثلا در ادب هند اوپانیشاد هست که من امروز دیدم، خوشبختانه در کتابخانه اینجا داریم، اوپانیشاد داراشکوه نوشته. داراشکوه پسر شاه جهانه، شاه جهان هم همون کسی که تاج محل رو ساخته و تاج محل هم تبلور عشق یعنی دوستت دارم رو با مرمر نوشتن اونجا و به قدری این شکوه عشق رو خوب نشون داده. اون البته معمارانش ایرانی و یعنی شیرازی و ترک و اینها بودن، یعنی ایرانیان بودن معماران اونجا. و این بنا که این مرد اولا معنی عشق در زندگی شاه جهان ببینید که پادشاه حالا خوب یه زنش مرده که مرده، اونم بعد از اینکه آدم قبل از ازدواج بعضی عشقا خیلی داغه، بیشتر عشقایی که داغ بوده اصلا به ازدواج نکشیده، اجنو موجودیت اصلا معلوم نبود اگه ازدواج میکردن بعدن سر از کدوم دادگاه در میوردن و چهار روز بعدش من همیشه گفتم که گفت اول آشناییمون حرفا چه شاعرانه بود آخرش اونجوری میشه. ولی شاه جهان ازدواج کرده با یه دختر به نام ممتاز محل، دختر ایرانی هم بوده، عاشق این دختر بوده، 14 تا فرزند داشته از او. حالا یا بنا به اختلاف روایت گفتن فرزندان متعدد داشته و بعد از این همه مدت وقتی که این زن ناگهان در یک بیماری فوت میکنه، اینقدر عاشق او بوده که میره توی اتاق میگه من دیگه غذا نمیخوام تا بمیرم، پادشاه عالم هم عشقش اینقدر بوده بعد از 20 تا 30 سال زندگی کردن. وقت بعدش میگن که شما به جای اینکه این کارو بکنین بیا یک بنایی به یاد این عشق بساز که این تاج محل ساخته شد در واقع. حالا این پسر این آدم یه همچین عاشقی باید باشه که پسرش همش کاری رو بکنه و هر پادشاهی پسرش توفیق پیدا نمیکنه که همش کاری بکنه. این داراشکوه میاد بعد کتاب اوپانیشاد رو ترجمه کرده، در همون دوران صفوی بوده تقریبا در ایران ترجمه میکنه و از سانسکریت به زبان فارسی و بعدم اخیراً چاپ شده با کیفیتی تا دکتر تاراچند اینا روش کار کردن. اینا رو من توصیه میکنم که اوپانیشاد، مهابهارات، رامایانا اینا رو بخونید. ولی نقطه اوج ادبیات هند که نمایشنامه شاکونتالا است، این باز متأثر از همون کتاب گیتا رو بیشتر از همه بخونید. گیتا کتاب کوچکیه حدود 150 تا بیشتر نیست، ولی مهمترین مطالب عرفانی هند اونجا در اون کتاب هست. خیلی کتاب با ارزشه، کتاب گیتا بخون. ولی هیچ کدوم از کتب آسمانی، همه اینا تأثیر گذاشتن. بایبل کتاب مقدس رو شکسپیر اثر گذاشته رو میلتون، اصلا اساس کتاب بهشت گمشده میلتون روی بایبل، کتاب دانته اساسش روی بایبل. ولی این مقداری که قرآن تو ادبیات پیروان این دیانت اثر گذاشته در هیچ جا نمیبینیم یک کتاب اینقدر اثر گذاشته باشه در ادبیات، که قدم به قدم شما حضور قرآن رو در ادبیات حس میکنید. حالا من چون فرصت زیادی نیست اول یه غزلی از مولانا بخونم، ببینید که اصلا مولانا گاهی اوقات تیکه تیکه همینطور با داره به قرآن شعر میگه. بانگ آیت هر زمان زین نه رواق نیلگون، آیت انا بنیناها و انا موسعون. یه هر روز اگه گوش بدی به این آسمان و اینا توجه بکنی، این آیه رو دارن میخونن که ما اینو خلق کردیم، ما اینو خلق کردیم و ما داریم هی وسعت میدیم و این ناموس اون. حالا بعضی میگن این اشاره به تئوری است که جهان داره در حالت اتساع است. اینا من زیاد به این مسائل نمیپردازم که قرآن سراسر معجزه است، حالا احتیاجی نیست که بخواد تئوری های زمان رو که معلوم نیست چقدر اعتبار داشته باشه اونا رو هم در خودش جاده داده باشه. بانگ آیت هر زمان زین نه رواق نیلگون، آیت انا بنیناها و انا موسع اون. که شنود این بانگ را بی گوش ظاهر دم به دم، آبدون الحامدون السائحون السابحون. باز اینم آیه قرآن. نردبان حاصل کنید از ذل معارج، من الله ذل معارج. نردبان حاصل کنید، برین در خونه خدا در بزن، میگه آقای نردبون بده، میخوام بریم ما بروش کنیم، میدم بهتون نردبان داره خدا، من بهتون میده نردبان، نردبانی که باید بره آسمان با این با چوب که نمیتونی شما بسازین. که تراشد نردبان عشق نجار خیال، نردبان عرش نجار خیال. ساخت معراجش، معراج هم این نردبانه، ساخت معراجش دم انا الیه راجعون. از اون انا الیه راجعون بایستی که چیز بگیری. نردبان حاصل کنید از ذل معارج بر روید، تعرج و روح و الیه و الملائک اجمعون. همچه تا آخر که میگه بنگران باغ سیاه گشته ز تاف طائفون. باغ ایشان سوخته از شبت که هم نائمون، که در اون داستان اون دوتا برادر. مولانا تقریبا هرچی که حالا اینا اونش که آشکاره، اونش که آشکار نیست، که آیه ظاهر آیه توش نیست، ولی مسئله آیه توشه. نگفتم از مرا آنجا که در بلات نهن، نگفتم از مرا آنجا که منتهاست منم، نگفتم به که ما سرمایه حیات منم. الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. من بهتون نگفت بودم شیطان عبادت نکنید، من عبادت بکنید؟ من بهت گفته بودم اینا رو. هر چی که میخونیم از اول مثنوی که بشنو از نی، یعنی بشنو از اون کسی که میگه ما ین تو قرن الهوا، نی یعنی ما ین تو قرن الهوا، یعنی از هوای خودش صحبت میکنه. نی کاره نیست اصلا، نی هر کی دمیدن اون میزنه، اون دم ناییه که داره نی میزنه، نی نوازه که دیگه است. عاشقان مانند نای و عشق همچون نایزن، تا چه ها در میدمد هر دم در این سرنای تن. ظهور قرآن در ادبیات، حالا از فردوسی گرفته که کمتر به نظر میاد چون همش فارسی گفته اینا، ولی مطالب قرآنی که اون جوهر اصلی قرآن هست اونجا دیده میشه. یعنی مبارزه دائمی بین انسان و دیو و مبارزه با شیطان و اینی که فتخذوه و عدو من، این دشمنتونه، شما به عنوان دشمن باش رفتار بکنید، باش دوستی نکنید، اون عدو رو دوست خودتون قرار ندید. فردوسی یه جا واقعا زیباترین تعبیر رو کرده از این که ما کجا هستیم. حالا من گفتم ما تو بیابونیم، ممکنه یکی بگه نه تو دریا هستیم، اونم درسته. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا خوانند حال ما سبکباران ساحل ها. میگه که خردمند گیتی چو دریا نهاد، خردمند یعنی خدا، گیتی چو دریا نهاد، برانگیخته موج از او تند باد، چو هفتاد کشتی در او ساخته. هفتاد یعنی ادیان گوناگون، مکاتب گوناگون. چو هفتاد کشتی در او ساخته، همه بادبانها برافراخته. برمان پدر گفتن در کشتی دین نشین، که از این صحرا، که از این دریا رفتن به امید بحرپیمانی است. بیا تو کشتی نوح، یار مردان خدا باش، که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. حافظ از دست منه دولت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. بیا تو کشتی. میگه که نه، من میرم بالای کوه، من یه میلیون دلار به دست میارم، میتونم خودم نجات بدم. نمیتونی نجات بدی. لا آسم الیوم گفتش خود پسر نوح، گفتش که من میرم بالای کوه. گفت این آب میاد همه رو میگیره، تو نمیتونی جایی فرار نمیتونی بکنی، بیا تو کشتی، هیچ راه دیگری نیست. برابر این میگه که بیان همتون تو کشتی. من رکب نجا، هر کس سوار این کشتی شد نجات بده کرد. و من تخلفه قرق، هر کسی مخالفت کرد اون قرق میشه. تو هفتاد کشتی در اون ساخته، همه بادبانها برافراخته. میانه یکی خوب کشتی عروس، تو اینا همشون کشتی هن، البته بادبان هم دارن، ولی یه دونه از اینا نمونه از عروس تشبیه که از قرآن میکنن معمولا. مولانا قرآن به عروس تشبیه کرده چندین جا. سنایی قبل از او یه عروس حضرت قرآن نقابان گهبر اندازد، که دارالملک معنا را مجرد بیند از قوغا. ما بایستی که اول عیال الله رو، خلق خدا هستن، به اینا برسیم. از یواش یواش به تدریج اون وقت ممکنه که گوش چشمی به ما بکنه و جمالش رو به هر کسی نشون نمیده. عروس حضرت قرآن نقابان گهبر اندازد، که دارالملک معنا را مجرد بیند از قوغا. نمیاد جلو همه نقابشو برداره که. بنابراین این عروس نازنین رو که یکی از تعبیرات بسیاری که از قرآن کردن در اون چیز، میانه یکی خوب کشتی عروس، فردوسی گفتش که یه کشتی خیلی خوبی هست که عروسه. اون وقت براراسته همچه چشم خروس. چشم خروس هم خیلی زیباسته، یه خوب نقت بکنی یک شکوه و زیبایی خاصی داره. براراسته همچه چشم خروس، پیامبر به دو اندرون با علی. توی اون کشتی پیغمبر و علی. مولانا هم همین حرف رو در اون شبی که حکایت کرده که من به معراج رفتم و جبرئیل آمد، جبرئیل رسید توق در دست، که از بحر تو آسمان از عربت. مولانا هم اینو گفته، همون معراجی که پیغمبر گفته، ما هم میتونیم بگیم، یعنی ما باید که به معراج بریم. میگه که صبحدم گشتم چنان از بادی انوار مست، کافتاباسا فتادم بر در و دیوار مست. جبرئیل آمد براق آورد، گفتا برنشین، جام بر دستند بحرت منتظر بسیار مست. برنشستم بود بر چرخم براق برسیر، دیدم اونجا قطب را با کوکب سیار مست. در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند، ابشرو گویان ملائک میان میگن ابشرو به جنت اللتی کنتم توعدون، بشارت باد بر شما اگر که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. فرشته نازل میشه برشون، فرشته رو زمین که نیست و آسمون، شما رفتین اونجا معلوم میشه که نازل میشه. و گفتش که در آسمانو باز میکنن، آسمان در نداره ولی داره. و فتحت السماء، اون روزی که ابواب آسمانو باز میکنه آدم میفهمه، الان فکر کنه در از کجا باره، در نداره اصلا ولی باز میشه. یه روزی دراش باز میشه به ماء منمهر و آب ریزنده که حیات بخشه، اون در باز میشه روز. در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند، ابشرو گویان ملائک جمله از دیدار مست. بعد دیگه همینطور من رفتم اونجا و در پی دریای اعظم کشتی دیدم، در او احمد مرسل به حال و حیدر کرار مست. این دوتا رو دیدم تو کشتی. دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشان، بگذرانیدم از آن دریای گوهربار مست. تا یه جایی اومدم، بعد یه جایی تا یه جایی با حضرت عیسی اومده. میگه که با حضرت عیسی از سپهر چارمین روح الله آمد پیش من، بعد با هم دست همو گرفتیم و برگذشتیم از شبت که بحر ظلمت ماند از پس بحر نور آمد به پیش. تازه حجابهای ظلمتی گذاشتیم کنار، حجابهای نورانی آمد. بحر ظلمت ماند از پس بحر نور آمد به پیش. عقل گفتا بگذر از وی تا رسی در یار مست. این حجاب را هم بلش کن، حجاب نورم مذکورش نشو. و چشم سرمه مازاغ البصر بردشته باشه، مازاغ البصر. پیغمبر اون شب چشمش خیره نشد این ور اون بر اون نورا که الان چشم ما افتاده، این نورا خیره نکرد که نتونه اون معشوق رو ببینه، بلکه یک جهت به اون معشوق نگاه کرد. مازاغ البصر، کحل مازاغ البصر در دیده بینای اوست. زلف انشق در قمر اعجاز آن روی شما، کحل مازاغ البصر در دیده بینای اوست. بنابراین اون شب، در اون شب معراج که مولانا اشاره کرده، فردوسی هم همین رو میگه که من رو حیدر، یعنی مقام ولایت. حالا شما فکر نکنین حالا گوته چجوری پس دستید، گوته که نمیشناخته، چرا گوته هم میشناخته. حضرت مولا رو همه میشناسنش، آدم همه اسما رو بلده، آدم اون کسی که همه اسما رو بلده، آدم محدود نمیشه در یه اسم. اون گفتش یا آدم و قلنا یا آدم انبئهم باسمائهم، انبئهم باسمائهم، اسما اینا رو به شما یاد بده. آدمی که تدریس اسما میکنه، اسما الله رو، یعنی چی اسما الله رو؟ نه اینکه مثلا میگه یا عظیم یا ودود یا اینا نیست، یعنی باید مرحله به مرحله تمام مراتب هستی رو طی بکنی، مقام ودود و دوستی و عشق رو بفهمی، مقام مهیمن که آدم سایش رو بندازه بالا سر یک کسی و زیر بال و پر خودش کسی رو بگیره، معنی مهیمن رو بفهمیم، معنی قفور رو بفهمیم، معنی ستار الغیوب رو بفهمیم. وگرنه چه اسماء الحسنایی داره که آدم فقط اسما رو تکرار بکنه و بره. آدم ضمناً از خصوصیاتش اینه که مجمع همه اسماه. آدم نباید بره یه قوطی چیز بکنه. من این چند بار گفتم که آدم نباید محدود بشه، بگن آقا شما رو میذارن توی یه قوطی، میگه من فلان اسم رو میذاره آخرش چی اسم، یه اسمی اضافه میکنه. آدم باید آزاد باشه، عاشق زیبایی باشین هر جا که هست، عاشق نیکویی باشین هر جا که هست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است. به همه زبان ها اون حیدر رو گفتش که ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت. تو گفتی که هر کی ببینه منو میبینه، هر کی بمیره من اول منو میبینه. چرا؟ بن که هر کی از این عالم پاشو میذاره بیرون، اول ملاقات میکنه با انسان کامل و میفهمه که کجاست. کلون داخلون که در قرآن گفته، بعضی گفتن که همه در مقابل اون انسان کاملی چیزی کسب دارن و اون رو میبیننش. گوتن عاشق اون هست، یعنی فکر نکنی مقام ولایت، مقام ولایت عشقه. حالا چه به اسم حیدر باشه، چه به اسم کرار باشه، چه به اسم عرشبت که مولا علی ابن ابی طالب باشه، هزار تا اسم دیگه هم داره اون اسم. فکر نکنی فقط همین این باید به گوشش برده باشه. در حال اگر که ما بررسی بکنیم، میبینیم که تمام ادبیات فارسی پر شده از قرآن، از توحید، از قیامت، از معاد، از مرگی که لذت بخش. مرگ اصلا هیچ حراسی نداره مؤمن از مرگ، مرگ خلاص شدن از زندان. یا اون شاعر دیگر انگلیسی گفته که مرگ هیچ چیزی نیست که کسی را آزار بده، مرگ در کهنه است که به یه باغ بزرگی باز میشه. درش کهنه باشه که مهم نیست. شما وقتی که دیدین در چیزای کاشان و در شیراز اینجا آدم میره، یه وقت یه در چوبی کهنه قدیمی فرسوده است، در رو باز میکنی، باغ و سبزه و صحرا و جویبار و میوه و همه چی هست اونجا تو اون باغ. این فقط در قدیمیه، این مرگ یه در کهنه قدیمیه که آدم هیچ چیزی نیست که کسی رو برنجونه، چیزی نیست که کسی رو آزار بده. مرد فقط یه در قدیمی که به یه باغ بزرگی باز میشه. اینقدر تعبیرات زیبا از مرد شده در قرآن که زیباترینش اینه که ثم تردون الى عالم الغیب، دارن میبرن پیش عالم غیب، میری پیش پروردگاره. و من کان یرجو لقاء ربه، آدرس هم داده، گفته که تشریف بیارین منزل ما، اگر کسی آرزو داره که منو ببینه و راجی هست و رجا بسته و امید بسته که منو ببینه، فلیعمل عملا صالحا، باید کار خوب بکنه، حرف نمیتونه بزنه فقط. ولی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و هیچ کس رو با عبادت پروردگار شریک نکنه. میبینیم که مبانی قرآن که هم اخلاق قرآنی، سعدی پر از اخلاق قرآنی، مولانا پر از اخلاق قرآنی، که این چهار جو که میگی که جوی خمر و جوی خلد و جوی آب و جوی شیر نیست جز خلق لطیف دلپذیر. اگه تو خلق دلپذیر شد، یه نهری از اثر جاری میشه از وجودت و مردم هضم میکنه از اون شیرینی، نهری از مستی از زبانت جاری میشه که این گوشت پاره که زبان آمد از او میرود سیلاب حکمت هم که جو. خداوند از زبان اصل جاری میکنه. اگر ما دلمون صاف شد و گفت، من یکی میگفت آقا راز خوب سخن گفتن چی؟ گفتن در قرآن آمده که و من عشبت که و من احسن و قولن، چه کسی خوش گفتارتر از اون کسی که من ید او الالله، کسی که مردم به خدا دعوت میکنه. هر کس بگه مردم بریم پیش خدا، این محبوب واقع میشه. مثلا نه یه خدای توهمی توسیز، واقعا عاشق باشه و مردم به خدا دعوت کنه. برابر این من توصیه میکنم همه عزیزان رو، میخواستم حالا ست داستان بخونم براتون که این داستان ها هر کدومش یه آیه است. حالا من یه دونش ختم میکنم، این داستان یوسف که آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. یه دوست قدیمی داشت یوسف، اومد و آشنا بودن وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی، یاد دادش جور اخوان و حسد. گفتش برای خب برادرش کارش خب ایچی کاری با ما نکردم، با خودش کاری کردم. هر کس که کار بدی میکنه با خودش میکنه، با دیگری کسی میتونه کار بد بکنه. بنابراین گفت که آمد از آفاق یاری مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. کاشنا بودن وقت کودکی، در وساده، وساده یعنی مخده، مخده آشنایی متکی، یاد دادش جور اخوان و حسد. گفت آن زنجیر بود و ما اسد، آرنای از شیر را از سلسله، ما نداریم از رضای حق گله. شیر را گر برگردن از زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. بعد قصه گفتنش گفته فلان، گفت چون بودی تو در قعر چاه؟ گفت همچون در محاق و کاست ماه. گفت ماه وقتی هلال میشه که قصه نمیخوری که چاه روزی که بدر میشه. گفتش گفت همچون در محاق و کاست ماه، در محاق از ماه نو گردد دوتا، نی در آخر بعد گردد در سما. بعد قصه گفتنش گفته فلان، خود چه آوردی تو ما را ارمغان؟ گفت خود سوغاتی چه آوردی؟ دست خالی که آدم نمیره پیشه مهمون، باید حتما چیزی ببری براش. خود چه آوردی تو ما را ارمغان؟ در در یاران توی دست آمدن، هست بی تاون سوی بی گندم سوی تاون شدن. آدم بره آسیا ولی گندم به خودش نبرده باشه، خود چه اومده اینجا چیکار بکنیم؟ باید گندم بیاره آرد بکنیم. بر در یاران توی دست آمدن، هست بی گندم سوی تاون شدن. گفت من بس ارمغان جستم تو را، گفت من خیلی فکر کردم چی ببرم. واقعا بعضی آدم فکر کنه برای هدیه چه بخره، چی بخره هدیه؟ ما برای خدا چه هدیه ببریم؟ برای غنی چه هدیه ببریم؟ گفتش که من، گفت من بس ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. گفتیدم چیزی در عالم زیباتر از جمال یوسف نیست. بنابراین گفتم یه آینه بیارم برات، آینه آوردم از ای روشنی تا ببینی روی خود یادم کن. آینه هستی چو باشد نیستی، نیستی بگذین گر ابله نیستی. اگر همه این گرد و غبار و نیت اینا رو پاک بکنی آینه میشی، و الا اون روزی که هیچ سودی نداره، نه برادری سود داره نه پدری سود داره. گفتن یکی از ائمه معصومین گریه میکرد، گفتن که تو چرا گریه میکنی؟ پدرت علی ابن ابی طالب، مادرت حضرت فاطمه زهرا، تو زرسن که کارمون سکه. گفت اینا رو هیچ توجه نمیکنن اونجا، فقط عمل منو نگاه میکنن. گفت اصلا یوم یون فخو فسور، روزی که در سور میدمن، حالا سید ما میگیم مثلا ما سیدیم، اینا رو عمل حس میکنن. یوم یون فخو فسور فیوم ازن لا انصاب بینکم، هیچ نسبتی بین شما نیست، نه کسی پدر کسیه، نه کسی مادر کسیه، هیچ ارتباطی بین ما نیست دیگه. بنابراین در اون روز که هیچ لا ینفع مال ولا بنون، هیچ نه مال نه فرزند نه هیچ چیز به در نمیخوره، الا من اتی الله بقلب سلیم، مگر کسی یه دونه قلب سالم و پاکی مثل آینه برداره بیاره اونجا که در اون آینه برای اون یوسف هم به در میخوره. انشاءالله این توفیق رو هممون پیدا کنیم که این ادبیات آکنده از لطائف قرآنی رو قدر بدونیم و اونس بگیریم باهاش، و انشاءالله از این تعالیم به اون معشوق برسیم. بسلام.